بهونه واسه لبخند تو هست، یه این شادی بازم جای تو هست، تو همین لحظه که لبریز دعاست، یه تبسم روی لبهای تو هست. آرزوهات از نگات بر میکشم، میرن و سمت خدا راهی میشم. تو بخندی لحظه ها عالی میشم، دلا از سیاهی ها خالی میشم. آرزوهات از نگات بر میکشم، میرن و سمت خدا راهی میشم، میرن و سمت خدا راهی میشم. یه بهونه واسه لبخند تو هست، توی این شادی بازم جای تو هست، تو همین لحظه که لبریز دعاست، یه تبسم روی لبهای تو هست. میشه از بودن تو ترانه گفت، یه سبد حرفای عاشقانه گفت، تو هجوم سرخنده های تو میشه این احساس و شاعرانه گفت.
صبحتون بخیر. 7:32 امروز یادآوری میکنم که طرح زوج و فرد در تهران مجدد اجرا میشه. برای کسانی که میخوان برن بازار خرید بکنن حواسشون باشه، امروز طرح هست جریمه میشن. با این بیپولی جریمه هم بشید خیلی مسئله است. گفتم مسئله خرید، خب بحث جیب و دخل و خرج مطرح میشه، چیزی که در ماه اسفند ماه برای خیلی از خانواده‌ها مسئله است که چجوری با پولی که دارن ان شاءالله بتونن خرید مایحتاج عیدو بکنن. بسیاری از کارمندان عیدی خودشون دریافت کردن و قصد دارن که این مبلغ رو خرج خرید شب عید بکنن. مبارکتون باشه پیشا پیش خرید عیدتون. خب با این مقدمه بریم سراغ بخش دخل و خرج برنامه‌مون که جناب دکتر سعید مصطفی صفاری طبق معمول همیشه بخش‌هایی رو در این زمینه ارائه میدن و طبق معمول هر بار که ما صحبت‌های جناب دکتر صفاری میشنویم سعی می‌کنیم که ازشون یادداشت برداری بکنیم تا به کارمون بیاد، به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری. خب بحث دخل و خرج موضوعیه که فقط مربوط به خود خانواده و پدر مادر نیست، بلکه بچه ها هم باید به گونه این دانش اقتصادی رو یاد بگیرن. دیدگاه شما چیه؟ شما به عنوان زن خانه‌دار، شما به عنوان پدری که نان‌آور خانواده هستی، چه راهکاری رو در نظر میگیری؟ آیا به نظر شما صرف هزینه کرده آنچه که به ما میدهند، یعنی از دستمون به دهن خودمون برسه کافیه، یا اینکه نه راهکار دیگه رو پیدا بکنیم تا ورودی اقتصادی داشته باشیم؟ مردم ما طی این سالها راهکارهای خاص خودشون رو پیدا کردن، راهکارهایی که تونسته بهشون کمک بکنه تا سفرهشون پر رونق باشه. اما شاید شنیدن نظر کارشناسان همیشه برای ما کارساز باشه. یکی از این کارشناسان دکتر سعید مصطفی صفاری است که در بخش دخل و خرج برنامه امروز زندگی راهکارهای خوب و ساده ای رو به ما یادآور میشه. بشنویم.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من سید مصطفی صفاری هستم، دکترای اقتصاد، و در سلسله مباحثی که در خدمتون بودیم. امروز بحث بازار مسکن میخوایم باز کنیم. واقعیت اینه که مسکن در اقتصاد یه کالای سرمایه‌ایه، چون بسیاری از افراد فکر میکنن یه کالای مصرفیه. شما اجاره خونه یه کالای مصرفیه، یه هزینه مصرفیه، اما خرید خونه و سرمایه‌گذاری در خونه یه کالای سرمایه‌ای هستش در اقتصاد. برای همین ما خرید خونه های مسکونی رو به عنوان یک سرمایه‌گذاری اقتصاد تلقی میکنیم. خب عوامل قیمت هایی که مسکن روش اثر داره، مثل هر بازار از دو قسمت تشکیل شده، یکی بازار تقاضای مسکن، یکی بازار عرضه مسکن. بازار تقاضای مسکن طبیعی از جمعیت گرفته که احتیاج به محل سکونت داره تا درآمدی که بتونن این در از خونه رو بخرن، و وام بانکی که چقدر تسهیلات میدن برای خرید وام بانکی. نکته بعدی هم هستش که نرخ بهره اسمی هستش، یعنی اینکه با چه بهره به ما وام میدن که ما میتونیم خونه بخریم، چرا که وام ها معمولا وام مسکن طولانیه، یعنی 10 سال تا 15 سال هست. پس طبیعیه که نرخ بهره اسمی که روی اینا اثر داره برای 10 تا 15 سال هستش، و اینکه اگه نرخ بالا باشه خیلی نمیشه که خرید مسکن کنن. و نرخ واقعی بهره، یعنی نرخ بهره اسمی منفی تورم، ما در اقتصاد میگیم نرخ واقعی، که آیا اصلا میشه من خونه بخرم یا نمیشه خونه بخرم. خب طبیعتش الگوی مصرف، مثلا در شما مشهد از آسمون نگاه کنید، به صورت شهرک مانند یه طبقه دو طبقه است و پهنه، اما اگه شما تبریز رو نگاه کنید میبینید به صورت آپارتمان نشینی هستش و به صورت برج نشینی هستش. طبیعیه که فرهنگ مصرف هم روشون اثر داره، یا تراکم جمعیتی در محلات روی تقاضای مسکن اثر داره. مجموع اینا تقاضای مسکن رو تعریف میکنه. از طرفی در بازار ما یه عرضه مسکن داریم. عرضه مسکن بستگی داره به اینکه قیمت زمین چقدر، قیمت مصالح چقدر، قیمت هزینه ساخت چقدر، به واسه عوارض که برای در از ساخت میگیره شهرداری چقدر، تمام اینا قیمت تموم شده مسکن به وجود میارن و از دید عرضه هستش. تلاقی عرضه و تقاضا قیمت های مسکن به وجود میارن. اگر قیمت مسکن سودآور باشه ساخت سازش، ما شاهد عرضه خونه های جدید هستیم در اقتصاد، و خونه های جدید برمیگرده به بازار مسکن. بازار مسکن شما خونه های قدیمی 10 سال 15 سال 20 سال هستش و خونه نوساز، اگر سود داشته باشه ساخت مسکن، طبیعی است که ما شاهد عرضه مسکن های جدید هستیم. برای همین معمولا چون ساخت مسکن سریع نیست، حداقل 18 ماه طول داره، برای همین ما عرضه مسکن رو تقریبا عمودی میبینیم، یعنی تقاضا وقتی میره بالا قیمت میره بالا. اما اتفاقی که الان در اقتصاد افتاد به خاطر گران شدن ارز، عملا قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش پیدا کرد، پولاد، سیمان، و اینا باعث شد که قیمت مسکن بره بالا، در صورتی که قدرت خرید مردم نرفته بالا. به عبارتی نه وامدهی اضافه شده نه درآمدهای مردم اضافه شده، برای همین ما دچار یک رکود تورمی هستیم یا استگفلیشن هستیم در مسکن، که قیمت ها بالا، حجم معاملات اومده پایین، کسی هم قدرت خرید نداره. طبیعیه که برای این کار باید حتما ما وامدهی رو در بخش عرضه تقویت کنیم، به عبارتی مساله و به صورت وام های ارزان قیمت بذاریم که سازنده بیان با قیمت پایین تر بتونن خونه رو بسازن و به متقاضیان جوان عرضه کنن که بتوانیم تعریف پیدا کنه. و یک کاری که دیگه باید دولت انجام بده، تحرک اجاره خونه ها، یعنی در دنیا همه صاحبخونه نیستن، خیلی مستأجر هستن، و دولت میاد کمک میکنه که مردمی که درآمد دارن بیان در شرکت های سهم بکنن خونه بسازن، و این خونه ها رو در اختیار کسانی که قدرت خرید ندارن اجاره بدن، و یک یارانه یه سوبسیدی به این جوان ها بدن، مثلا تا 3 سال اولشون که شروع زندگی دارن از این مسکن استفاده کنن. پس بازار مسکن یکی از سرمایه گذاری های اقتصادی هر فرد در جامعه حساب میشه و در اقتصاد کلان به عنوان بازار سرمایه در نظر. خیلی ممنون، متشکر، خداحافظ.
صبحتون بخیر. بخش دخل و خرج رو با اجرای جناب دکتر صفاری شنیدید. امروز راجع به مسکن صحبت کردن. در زمانی که ایشون داشتن صحبت میکردن به این فکر میکردم که واقعا خرید مسکن امروز یک رویای بزرگ برای بسیاری از زوجهای جوان هست، حتی کسانی که سالها دارن زندگی میکنن و اجاره نشین هستن. با توجه به مسائلی که به وجود اومده، اون افزایش قیمتها، طبیعتا سر سال که میرسه و این ناراحتیشون شروع میشه. چه کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ پیشنهاد خیلی خوبی رو داشتن، بحث اجاره مکانهایی که توسط دولت یا با هزینه ها و وام های کم بهره ساخته میشه و میتونه هم به قشر جوان کمک بکنه، هم برای کسانی که قدرت خرید خانه را ندارن. ما این مسئله باید یکم فکر بکنیم. مسکن مهر یک مسکن فوق العاده خوب بوده که خب علیرغم مشکلاتی که بوده تونسته به خیلیا کمک کنه. ان شاء الله که همه صاحب خونه بشن در سال جدید، ان شاء الله که مشکل مسکن و این رکود تورمی هم از بین برود و ما بتونیم لبخند رو بر لبان مردممون در هر کجا که هستن ببینیم. امروز زندگی تقدیم شما از شبکه رادیویی گفتگو.
از همه دنیا هوش دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظ خوب کرد، دست تمام زندگی رو رو کرد. مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبم، تازه یه طلوع بی غروبم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. تلخی روز و روزگار تو رو، خم نشدن تو فصل بی بهار، با تو فقط میشه که ساده تیکر گله بی مغز حسود و هیکر. شعر و شعور و شب پرترانه، خنده بی منت و بی بهانه، تنها توی نگاه تو صدا کرد، با تو فقط میشه که ادعا کرد. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر. من نمیخوام نمیخوام نمیدونم
از میان خبرها. بله، بخش دوم از میان خبرها در اینجا آغاز میشه و ایرج عباسی با اخباری تازه تر این بخش رو اجرا میکنه.
در خدمتون هستم. خب همطور که به ایام عید نزدیک میشیم، چند هفته که باقی مونده، بحث سفرها و عوض شدن حال هوای شهر و اینها هم مطرح میشه. در همین راستا هم شهردار تهران آقای حناچی گفتن که در او بر ضرورت گسترش نوروزگاه ها در تهران همزمان با آغاز سال نو تاکید کردن و گفتن اقداماتی رو قرار انجام بدیم، اقداماتی هم انجام شده در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده، که اقداماتی هم که گفتن انجام شده نمونه بارزش کوچه دولاگر هست که برخی از دروازه‌های قدیمی تهران مثل دروازه قار و دروازه شاه عبدالعظیم رو گفتن احیا کردند و حالا نوسازی انجام شده و دو باغ رو ایشون نام بردن در مناطق 14 و 2 و گفتن که با توجه به اینکه خب این باغ‌ها عمدتاً در اختیار نهادها هستند و صاحبان اونها از تغییر کاربریشون یه جوری دیگه ناامید شدن، میتونیم که در واقع گفتن که میتونیم با تهاتر در واقع این باغ‌ها رو به تملک شرطی در بیاریم و به فضای سبز تبدیلش بکنیم، که البته این یه برنامه‌ای که فکر می‌کنم که خب خیلی زمان بر هست و حالا شاید در برنامه آینده‌اش بوده و یا اینکه امکان پذیر هست یا خیر جای بحث داره.
ببینید تغییر پادگان‌ها به پارک‌ها یا بوستان‌ها یا املاک قدیمی تبدیل شدن جزو برنامه‌هایی که تو اسناد بالادستی بوده باید انجام می‌شد، یعنی مربوط به این شهردار شهردارهای دیگه نیست، همیشه وجود داشته و اما اینکه تلاش می‌کنه شهرداری تهران تا این کار انجام بده واقعا کار ستودنی هست. من بس نوروزگاه‌ها رو یه گفتید اصلا فکرم رفت سراغ اینکه بگردم ببینم کجای شهری مثل تهران، شهری مثل تبریز، شهری مثل مشهد، اهواز، هر جایی که نگاه میکنیم بندر عباس نوروزگاه میتونیم پیدا بکنیم. این شناخت این فضاها یعنی میدانگاه ها، مکان هایی که مردم توش میتونن احساس بکنن نوروز از راه رسیده یک موضوع خیلی مهمه و اینکه بهسازی شرایط زیستی و حرفه‌ای در اونجا. ما بارها از مثلا تئاتر شهر صحبت کردیم، از محوطه تئاتر شهر صحبت کردیم، از معبر نورانیش صحبت کردیم. خب اینجا میخواد یک محل نوروزگاه باشه دیگه احتمالاً، چون یک محل بازاره در ایران به گونه شده بازار. اگه قرار بر این باشه که در واقع رونق گرفتن بخشی از اقتصادی کشور لطمه بزنه به بخشی از فرهنگ همون کشور، همون بهتر که نشود، بهتر یک تعادل به وجود داشته باشه. شما همین سبز میدون تهران رو بریم نگاه بکنیم، جدا تردد در اون بسیار مشکله.
بله بسیار.
الان که شب عید خواهد شد که دیگه نور، الان نور خواهد شد. من فکر میکنم باید یه ساماندهی خیلی خوب تو اون جایی که داریم انجام بدیم تا مردم با آرامش خریدشون انجام بدن، چون رفتن بیرون و خرید کردن و با آرامش برگشتن فکر میکنم یه تجربه خیلی خوبه که تو شب عید میتونه رخ بده و شهرداری نقش مهمی در ایجاد این بستر خوب داره.
بله اشاره کردید به محوطه مجمع تاج محل. هر چقدر میخوایم نریم صحبت نکنیم باز برمیگردیم سر جا. آخه آقای هنوچی اشاره ای هم کردن اتفاقا به بحث دستفروشا که گفتن در این ایام باید ساماندهی بشن و آراستگی شهر و شستشوی معابر رو، حالا این تاکید بر آب و جارو کردن نمیدونم چه فلسفه‌ای داره، و گفتن که حالا رنگ‌آمیزی هم خیلی جدی باید بگیریم که حالا بخشی از ستون‌های پل‌ها و دیوارنگارها هستش که حالا نقاشی بشه، رنگ‌آمیزی بشه.
من یه خواهشی دارم از اون ناظران شهرداری. ببینید اینکه ما بیایم رنگ دستشون بدیم روی همون گلی که نشسته دوباره رنگ بزنن، باور کنید حیف و میل بیت المال هست. لطفا یه دستمالی بکشن، لازم نیست شاید حتی رنگ بزنیم، یه تمیزش بکنن، هم مواد شیمیایی کمتر استفاده میشه، هم هزینه کمتر سربار جامعه خواهد شد. اینکه من کارگرا رو میبینم نشسته روی همون گلی که وجود داره شروع میکنه مجددا یه رنگی میزنه، اسمش هم هست نونوار شدن شهر. این حیف و میل هست. ما موظف هستیم آنچه که میبینیم شهروند بگیم، نه فقط رسانه. یه تمیز کردن فکر کنم کفایت بکنه. اون آب و جارو کردن سنت فوق العاده خوبیه، ولی واقعیت اینه که اون زمان خوب بود که مردم انجام میدادن. حالا شهرداری بیاد با آب پاش بخواد بپاشه دستشون درد نکنه، شهر تمیز میشه، ولی تا آب پاشیدن بعدی باز شهر به همون وضعیت در میاد. این که احساس مسئولیت و زندگی کردن رو اگه در مردم شهرداری کمک بکنه تو محلات و محل محوری رو کار بکنه، به نظرم بیشتر جواب میده.
بله، و اینکه فکر میکنم تا یک دو هفته دیگه ما روز درختکاری رو در پیش داریم.
یکی بله از برنامه‌هایی که در هر ساعت تقویم روز درختکاری هست.
و یکی از نکاتی که بهش اشاره کردن بحث درختکاری بوده که گفتن حالا تو بوستان‌ها فضای سبز شهر تهران و کمربند سبزی که خودشون بهش اشاره کردن و معابر و گلدان و درخت که در اختیار شهروندان قرار میدن، فکر میکنم سال گذشته سال قبل
رایگان میدادن.
بله بله، تو بلوار کشاورز یا یک سری جاهای دیگه بود که نهال رایگان میدادن و بحث اون گلدان ها بود که خب کار جالبی بود، در یک سری از معابر ایجاد شده بود. و اینکه به قول معروف میتونه که یک در واقع نزدیک بودن روز درختکاری و ایام عید میتونه یه همزمانی و یک
من یه خواهش دارم. ببینید این موضوع کاملا عملیاتی هستش به نظر من. یک زمانی شهرهای بزرگمون از جمله شهر تهران، ببخشید ما اگه مثلا به تهران رو مثال میذاریم، نه اینکه فقط تهران همه ایران است، نه سراسر کشورمون، بعضی وقف درخت ثمرده داشتن. ساده ترینش درخت توت بوده. اگر بیان تو این توزیع درختایی که دارن انجام میدن، درختای ثمرده رو هم بدن به افراد که تو کوچه‌شون بکارن، تو خونه‌هاشون بکارن، واقعا کمک به خانواده هاست. با توجه به هزینه‌های میوه و خرید اینها، شاید بعضی‌ها پول همون میوه هم نداشته باشن. اون درخت توتی که دارن میدن یا سیب یا گلابی، به هر صورت میتونه برای چند وعده سفره‌شون رو رنگین کنه. در فصل خودش میوه بده و چقدر هم خوبه نگهداری از درختان ثمرده. ما میایم هزینه به قول آب انجام میشه، کود انجام، رسیدگی به درختانی که غیر ثمرده هستن. و به نظر من بله عرضم به حضورتون که خب دیدگاه مختلف وجود داره توی این قضیه. بعضی هم اعتقاد دارن که اگر میوه داشته باشه و ثمرده، خودش ایجاد اختشاشاتی میکنه، یعنی
بله میخواستم اشاره بکنم یه فرهنگسازی لازم
داره. ولی باور کنید من در معابر بعضی از شهرها دیدم که این کارو دارن انجام میدن و مردم هم عادتشون شده. یعنی دیدن میوه باعث نمیشود که خیلی سر ذوق میان و بخوام مثلا به غارت اون درخت بردازن. شاید ما که ندیدیم این کارو بکنیم، اما فی نفسه من فکر میکنم جالب باشه. ذاتش خوبه که در بعضی در واقع نقاط که این بستر وجود داره که کمتر این مسئله به وجود بیاد، توضیح هم بکنه ضرر نخواهد داشت.
بله یه اشاره هم بکنیم به بحث سفرهای نوروزی. حالا که نزدیک ایام عید هستیم، معاون گردشگری استان تهران از آغاز طرح تشدید نظارت بر فروش تورهای نوروز 98 از اول اسفند ماه، از دیروز کارشون رو شروع کردن و اونطور که گفتن که این نظارت با مشارکت بازرسان انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی جهانگردی ایران انجام میشه و ضمن اینکه از شهروندان خواستن تا در خرید تورهای نوروزی مراقب افرادی باشن که حالا به صورت غیرقانونی یا حالا با وسوسه‌های گوناگون یا وعده‌های گوناگون یا قیمت‌های خیلی پایین اقدام به فروش تورهایی میکنن که بعدها مشکل آفری میشه و اصلا ممکنه که اصلا همچین طوری وجود نداشته باشه. و گفتن که در استان تهران هم بیش از 2000 دفتر خدمات مسافرتی وجود داره که مجوز دارن و دارن خدمات انجام میدن. حالا با توجه به حجم زیاد این دفاتر قطعا بازار رقابتی خواهد بود.
میخوام همینو بگم، ما قبل از شروع برنامه صحبتی راجع به مسافرت داشتیم، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی. ببین با توجه به اینکه شمال ایران بخش عمده‌ای از مسافرت‌ها داره به اون سمت انجام میشه، یا شهرهای مسافرتی، شهرهای زیارتی مثل مشهد، مثل قم، مثل شیراز، هزینه‌ها خیلی بالا رفته. یعنی اگه به طور معمول شما مثلا با 100 ریال مثلا 100 واحد دارم کار میکردی،
الان فکر میکنم 4 برابر
حداقل هستش. خانواده ها برای اینکه هزینه هاشون رو بتونن سرشکن کنن، پیشنهاد میشه با این تورها برن. واقعا تجربه خیلی خوبی با تور سفر کردن. یک اینکه اون دغدغه رو ندارید، حالا من کجا رو بگیرم، چجوری اقامت بکنم، غذام چجوری تامین میشه. اگه کسی رو در شهرستان ندارید و مایل هستید سفری هم انجام بدید، تجربه سفر با تور یه تجربه خیلی خوبه، چون یه نفر راهنما دارید، غذاتون به موقع است، گردشتون به موقع است، تفریحتون به موقع است و هزینه هاتون به شدت کاهش پیدا میکنه. این موجب رونق پیدا کردن بخشی از اقتصاد داخلیمون هم هست. بالاخره فرزندان همین سرزمین هستن که میخوان این پول به جیبشون بره و شما هم کمتر هزینه میکنید، به جای اینکه با ماشین خودتون بخواید بلند شید برید، تو ترافیک جاده ای گیر بکنید، ندونید کجا رو میخواید بگیرید، کدوم اقامتگاه سالم هستش، غذایی که میخواید مصرف کنید یا سلامتش تامین شده. ولی به تور که بسپاری، تور جاهای مشخص خودش رو داره، با هزینه ارزان‌تر و برنامه‌ریزی خوب میتونید جاهای دیدنی رو ببینید، جایی که حتی طول سفر حواستون بهش نبوده. این هم پیشنهاد خیلی خوبی هست که من فکر میکنم میتونه هم به خانواده هم به عزیزانی که در این حوزه دارن کار میکنن کمک بکنه.
البته نکته ای هم اشاره شده که گفتن که هموطنان عزیزمون برای خرید بسته سفر حتما قرارداد مکتوب با مدیر دفاتر خدمات مسافرتی داشته باشن
و دقت بکنن. من این یه دونه چون تجربه شده، لطفاً حتما دقت بفرمایید. ماشینی که برای سفر انتخاب شده همونی باشه که ذکر میکنی، یعنی مثلا از اتوبوس ولوو استفاده میکنید، حتما بنویسید اتوبوس با این مثلا نام که مثلا آرامش سفر باشه، فردی اتوبوس در و داغون نیارن بذارن که از هر طرفش سوز باد داره میاد و تعمیر داره و راننده‌ش هم برخورد حرفه‌ای نداره. این مسئله باید ذکر بشه تا کمتر آسیب ببینید در طول سفر، آزار نبینید تا سفرتون به پایان برسه.
بله، و حتما یک نسخه از این قرارداد تا پایان سفر همراه داشته باشه.
آره، این هم موضوع مهمه و در ضمن داشتن شماره تلفن‌های ضروری هم و همچنین با اون مدیریت با شما داشته باشه که هر زمان خواستید بتونید گزارش بکنید. اگر هم احیانا مشکلی رو دیدید در طول سفرتون، حتما در اول ایستگاه پلیس راه متوقف بکنید و به پلیس راه اطلاع بدید تا خدای نکرده خطر جان شما و خانواده‌تون رو تهدید نکنه.
بله، این هم در واقع بخشی بود که سعی کردیم حالا یه توصیه های
خلاصه هست.
بله،
ما تو سه برنامه دیگه تا شب عید داریم.
بله بله، حتما اشاره خواهیم که، ولی منتهی مرتب چون که معمولا سفرهای نوروزی از چند هفته قبل رزرو این تورها انجام میشه، چون که دیگه هر چقدر که نزدیک بشیم به ایام عید دیگه اینا پر میشن و دیگه فرصتی باقی نمیمونه. به خاطر همین ترجیح میدیم که چند هفته
الان خونه رو تو مشهد اجاره کردن، یعنی پیش پرداخته شده.
بله، همینطوره، باید
شمال در جنوب، مثلا خود بندر عباس توی فصل نوروز، اصلا ایام نوروز پره، جا پیدا نمی کنی. شما نمیدونم تشریف برده باشید.
بله، با یک ماه قبل حتما باید.
ما یک بار چند سال پیش بود رفتیم بندر عباس، واقعا جایی برای اقامت وجود نداشتش، چادر بود و واقعا جا نبودش. من فکر نمی کردم انقدر آدم بخواد مسافرت بکنن این مسیر رو تا مرزهای جنوبی ایران برن. واقعا خوش گذشت، خیلی همه ما خوش گذشت، اما جا نداشتیم. حالا حساب کنید در شمال، در مشهد، در شرق، در غرب ایران که مسافرت فراوان می شود، از همین الان اولین روزهای ماه اسفند باید اقدام بکنید. اگر جای خاصی رو سراغ دارید، اگر میهمانسرای جهانگردی رو دارید، میتونید از همینجا دفاتر هستن رزرو بفرمایید که دچار مشکل نشید. اینم وظیفه‌ای بود که باید اطلاع رسانی می‌کردید.
خواهش می‌کنم یه اشاره‌ای هم بکنیم به نمایشگاه کتاب قبل از اینکه این بخش رو به پایان ببریم.
نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه یا الان؟
بله، نه، نمایشگاه کتابی که قرار اردیبهشت ماه برگزار بشه و خب بحث‌هاش از الان دیگه شروع میشه. مدیر کمیته ناشران داخلی این دوره از نمایشگاه کتاب هم گفتن که برنامه‌ریزی خیلی مدونی انجام شده در این رابطه و درباره متراژ تخصیص غرفه‌ها صحبت کردند.
صحیح.
و گفتن که
بازم انسان مثلث دیگه.
بله بله
دیگه. بعضی گفتن که دیگه نداریم ما
تا به اینجا کار که قرار هست که در مثلث تهران باشه، اگر تغییر رویه بدن در لحظه آخر مشخص نیست، اما گفتن که هر کدوم از بخش‌ها که بخش برنامه‌های خاص خودشون رو دارن و با توجه به شمارگان و تعداد کتابی که حالا هر ناشر میتونه داشته باشه، این رو اولویت بندی کردند و گفتن که ما تلاش میکنیم که در کارشون چندان دخالتی نداشته باشیم، با همون شیوه نامه سابق در کار رو پیش ببریم. و یه بحثی که هست، گفته شده که شاید یه سری از ناشرانی باشن که از نظر تعداد اثر خیلی پرکار نباشن، اما اثری که منتشر کردن از نظر محتوایی بتونه که در واقع با تولیدات متعدد همراه باشه. برای اونها هم در واقع این رو مد نظر قرار دادن که صرفاً بر اساس تعداد شمارگان این رو یا تعداد کتاب لحاظ نکنه.
ببینید، یک ناشر موظفه در طول سال تعداد کتاب رو به چاپ برسونه، حالا یا تجدید چاپ بکنه یا به چاپ برسونه. اگر برای مدت این کار رو نکنه، خب در مجوزش ایراداتی ایجاد خواهد شد و این موضوع از اون جهت مورد تایید قرار گرفته و مورد توجه قرار گرفته که ناشرین هراس از این نداشته باشن که کار جدید نکردن. صرف حضورشون در جشنواره میتونه رونق بده به چنین چیزی.
بله، و اینکه خب یکی از نکاتی که اشاره شده مبلغی هست که باید پرداخت بکنن بابت این غرفه ها و گفتن که خب وزارت فرهنگ و ارشاد تصمیم گرفته که مبالغ مربوط به این مسئله نسبت به سال قبل تغییر پیدا نکنه، که این هم یکی از اتفاقاتی هست که اگر واقعا همینطور باشه،
این هم باشه... خب طبیعتاً وظیفه وزارت ارشاد و برگزار کننده هستش که هزینه ها رو ثابت نگه داره تا ناشر رغبت داشته باشه. همینجوریش هم بازار نشر ما دچار مشکل هست. شما همین الان که میخواید کتاب چاپ بکنی، یکی از دوستان ما استاد دانشگاه است کتاب چاپ میگرد، گفتم شما چه کار میکنی؟ گفت من با ناشری کار دارم میکنم که همه کارا رو انجام دادم، بعد به دانشجوهام تو کلاس میگم برای خرید این کتاب برید مثلا فلان ناشر، میرم و تعداد سفارش میدن. یعنی درسته اون تعداد ظاهرا خورده، ولی مثلا کلاسشون 20 نفره 30 نفره، میرن 30 تا جدید سفارش میدن، یک هفته بعد کتاب این 30 نفر آماده است. گفت لااقل اینجوری ما کمتر ضرر میکنیم. و مطمئنم که چه تعداد کتاب فروختن. اینم یک روش هست که دارن انجام میدن و با توجه به مسئله حوزه نشر که بحران خودشو داره، خوب است که وزارت ارشاد علاوه بر برگزاری جشنواره کتاب که فوق العاده کاره ارزشمندیه و واقعا یک میراث فرهنگی خوبه که سالهاست در اختیار ما قرار داره، یکم فکر بکنه ببینیم که چیکار باید بکنیم. سرانه مطالعه